با درود بر همراهان رادیو ندای مقاومت، رادیوی اتحاد نیروهای دموکراتیک ایرانی. امروز چهارشنبه 20 ماه دسامبر 2023 میلادی برابر با 29 آذر ماه 1402 خورشیدی. من مجتبی عدل‌فرد به عنوان مجری در بخش اجرا برنامه امروز را به سمع شما میرسانم. در ضمن جهت اطلاع، تهیه برنامه امروز توسط شورای اجرایی رادیو ندای مقاومت می باشد. تداوم تجمع اعتراضی کارکنان رسمی شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آقاجاری و کارکنان رسمی شرکت نفت امروز چهارشنبه 29 آذر برای چندمین روز در اعتراض به عدم رسیدگی به خواسته‌هایشان اقدام به تجمع اعتراضی کردند. خواسته‌های کارکنان رسمی وزارت نفت شاغل در مراکز عملیاتی به شرح زیر است: حذف کامل سقف حقوق، حذف محدودیت حق سنوات بازنشستگی، عودت کسورات مازاد مالیات، اجرای کامل ماده 10 و پرداخت بکپی، عدم دسترسی به صندوق بازنشستگی کارکنان نفت. بازنشستگان و کارکنان نفت به راهپیمایی و برپایی تجمعات اعتراضی خود ادامه دادند. روز دوشنبه 27 آذر ماه 1402 بازنشستگان مخابرات در ادامه اعتراضات سراسری خود در روزهای موسوم به دوشنبه‌های اعتراضی بار دیگر در ده‌ها استان کشور دست به برپایی تجمعات اعتراضی و راهپیمایی زدند. بازنشستگان فولاد نیز امروز در چند شهر تجمعات اعتراضی برگزار کردند. همچنین در ادامه اعتراضات کارکنان رسمی صنعت نفت و گاز، دیروز کارکنان شرکت نفت فلات قاره سیری بار دیگر تجمع اعتراضی خود را برگزار کردند. بازنشستگان مخابرات در اعتراض به اجرا نشدن طرح همسانسازی حقوق، اعتراض به اجرا نشدن مفاد آیین‌نامه استخدامی مصوب 1389 و همچنین محرومیت از حق استفاده از بیمه تکمیلی در اغلب استانهای کشور تجمعات اعتراضی برگزار کردند. این تجمعات در ده‌ها شهر از جمله در شهرهای شیراز، تهران، همدان، عراق، اصفهان، تبریز، زنجان، سنندج، مریوان، کرمانشاه، بندرعباس، خرم‌آباد، اردبیل، رشت، بیجار، بجنور، سقز و شهر کرد برگزار شد. آنها خواستار اجرای آیین‌نامه استخدامی مصوب سال 1389 این شرکت در روند حقوق ماهیانه بازنشستگی و افزایش میزان دسترسی آنها به خدمات بیمه‌های تکمیلی هستند. این اعتراضات در شهرهای از جمله در تهران، اهواز، کرمانشاه و تبریز با راهپیمایی همراه شد. در این اعتراضات شعارهایی از جمله عدالتی ندیدیم، فقط دروغ شنیدیم، فریاد فریاد از این همه بیداد و قانون فصل الخطاب است، مجلس چرا تخاب است داده شد. بازنشستگان فولاد نیز در برخی استانها از جمله در استانهای اصفهان و خوزستان، در شهرهای اهواز و اصفهان با و بر پایه تجمع به اعتراضات خود ادامه دادند. بازنشستگان فولاد خواستار پرداخت کامل محوقات سال 1400، حفظ ماهیت فولادی با تغییر مفاد پیشنویس اساسنامه صندوق بازنشستگی فولاد، تکمیل اجرای طرح همسانسازی بر مبنای ویژگی‌های شاغل فولادی، رفع مغایرت‌های قانونی در صندوق بازنشستگی فولاد، قبل از تعیین هر چشم اندازی برای صندوق مذکور، بازگشت جایگاه واقعی صندوق فولاد در برنامه هفتم توسعه هستند. این بازنشستگان چند سالی است که برای تحقق مطالبات صنفی خود به صورت هفتگی یا ماهانه اعتراضاتی را برگزار کرده اند. اما ظاهراً مسئولان فکری برای تحقق وعده‌های داده شده به این بازنشستگان ندارند. کارکنان رسمی صنعت نفت، گاز و پتروشیمی جنوب نیز در شرکت نفت فلات قاره سیری روز یک شنبه 26 آذر به اعتراضات خود تداوم داده و دست به برپای تجمع اعتراضی زدند. این تجمع در اعتراض به بی‌عدالتی ها و سکوت مسئولین امر انجام گرفت. خواسته های کارکنان حذف کامل سقف حقوق، حذف محدودیت حق سنوات بازنشستگی، عدت کسورات مازاد مالیات، اجرای کامل ماده 10 با وجود ظرفیت های قانونی و اختیاراتی مانند افزایش درصد گرید و پریزال، عدم دست درازی به صندوق بازنشستگی. رضا شهابی از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد به دلیل بالا رفتن بیش از حد فشار خون به صورت اورژانسی از زندان به بیمارستان طالقانی منتقل گردید. حدود ساعت 12 شب 25 آذر رضا شهابی دچار فشار خون بسیار بالا گردید که بعد از معاینه پزشک زندان به ایشان آمپول تزریق شد، اما فشار خون ایشان به طور کامل کنترل نگردید و مجدداً در ساعت 3 شب به دلیل فشار خون بسیار بالا و سردرد شدید به بهداری زندان منتقل شد و پس از معاینه پزشک زندان این بار به بیمارستان طالقانی منتقل شد. فشار خون رضا شهابی در بیمارستان تا مرز 20 رسیده بود که اگر به موقع به بیمارستان نمی رسید قطعا این کارگر زندانی با خطرات جانی روبرو می شد. خوشبختانه طبق اخبار موجود بعد از رسیدگی های کادر درمان بیمارستان طالقانی وضعیت جسمانی ایشان بهتر شده است و حدود ظهر روز 26 آذر به زندان اوین بازگردانده شد. به دلیل تعلل چند ساعته در اعزام به بیمارستان ممکن بود صدمات جبران ناپذیری برای رضا شهابی به وجود آید. سندیکا عدم حساسیت مسئولان زندان و پزشکان زندان نسبت به حفظ جان زندانیان را قویاً محکوم می کند. رضا شهابی مدت 20 ماه است که محکومیت 5 سال زندان ناعادلانه خود را می گذراند. رضا شهابی که پیش از این بارها بازداشت و سالهای طولانی در حبس بوده است، به دلیل ضرب و شتم‌های شدید در دوره‌های گذشته دچار مشکلات عدیده جسمانی می باشد و مجدداً نیاز مبرم به عمل جراحی دارد. داوود رضوی و حسن سعیدی دو عضو دیگر سندیکا نیز در حال سپری کردن محکومیت 5 ساله خود به دلیل فعالیت‌های سندیکایی و دفاع از حقوق کارگران می باشند. هر سه عضو زندانی سندیکا در گذشته بارها بازداشت و حبس شده اند و همانطوری که در اطلاعیه‌های پیشین سندیکا تایید شده است، این کارگران زندانی با توجه به اذیت و آزارهایی که طی سالیان متمادی متحمل شده اند و همچنین بازجویی‌های طولانی و انفرادی از شرایط جسمانی نامساعدی برخوردارند. مرخصی پزشکی برای ایشان لازم و ضروری است. علاوه بر این، همانطوری که بارها تأکید کرده ایم، رضا شهابی و داوود رضوی به دلیل بیماری‌های متعدد مزمن و ناتوان کننده شرایط تحمل کیفر را ندارند و میبایستی با حکم عدم تحمل حبس در اسرع وقت آزاد گردند. که بتوانند با کمک خانواده معالجات خود را در خارج از زندان انجام دهند. ادامه شرایط کنونی تنها به وخیم‌تر شدن حال آنها منجر خواهد شد و مسئولیت هر گونه عواقبی به طور کامل به عهده مسئولان زندان اوین، قوه قضاییه و دیگر مقامات جمهوری اسلامی خواهد بود. کارگر زندانی آزاد باید گردد. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه 27 آذر ماه 1402 خورشیدی. حکم حبس ابد حمید نوری تایید شد. بنا به گزارش خبرگزاری کانال‌های رسمی سوئد، دادگاه تجدید نظر استکهلم سرانجام روز سه‌شنبه 19 دسامبر برابر با 28 آذر ماه حکم زندان ابد حمید نوری را عیناً تایید کرد و حکم صادره به وکلای حمید نوری ابلاغ کردید. دادگاه تجدید نظر حمید نوری 11 ژانویه 2023 آغاز شد و نزدیک به 9 ماه ادامه داشت. دادگاه بدوی او نیز حدود 100 جلسه و 9 ماه زمان برد. در مجموع 34 شاکی و 26 شاهد در دادگاه حضور یافتند و شهادت دادند. متعاقب این حکم 652 تن از خانواده اعدام شدگان، زندانیان سیاسی سابق و فعال دادخواه در بیانیه رأی امروز را شکست جمهوری اسلامی و پیروزی جنبش دادخواهی خواندند. دادگاه تجدید نظر مجدداً اقدامات حمید نوری را مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی در پس‌زمینه نظام مسلحانه بین‌المللی میان ایران و عراق دانست. حمید نوری دادیار سابق زندان گوهردشت به خاطر مشارکت در اعدام هزاران زندانی سیاسی در تابستان سال 1367 به نقض فاحش قوانین بین‌المللی، جنایت جنگی و قتل عمد محکوم شده است. حمید نوری در دفاعیاتش اعدام گسترده زندانیان سیاسی در سال 1367 را ساختگی جعلی خوانده بود. مقامات ایران نیز بارها اعلام کردند او بیگناه و دادگاه را سیاسی خوانده بودند. این دادگاه همزمان به دو زبان سوئدی و فارسی برگزار می شد و پوشش گسترده‌ای در رسانه‌های بین‌المللی و فارسی زبان داشت. دادگاه اجازه پخش زنده داشت و همین باعث واکنش‌های گسترده‌ای در افکار عمومی شد. این دادگاه اگرچه در سوئد برگزار شد، اما ذیل اصل صلاحیت بین‌المللی رسیدگی شد. این برای نخستین بار بود که یک متهم به خاطر جرمی که در ایران انجام شده بود در خارج از این کشور محاکمه و به زندان محکوم شد. اصل صلاحیت قضایی جهانی اجازه می دهد که جرایم بزرگ مانند جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت بدون تنظر گرفتن محل ارتکاب جرم و تابعیت متهمان یا قربانیان در دادگاه کشورهای دیگر بررسی شوند. لازم به ذکر است ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به تایید حکم حمید نوری تصریح کرد. جمهوری اسلامی ایران از تمام ظرفیت‌ها و امکانات قانونی خود برای رهایی شهروند یاد شده از چنگال بی‌عدالتی استفاده کرده و تا استیفای کامل حقوق شهروندی خیش به تلاش‌های خود ادامه خواهد داد و جمهوری اسلامی ایران حق خود را برای برداشتن گام‌های متناسب محفوظ می‌داند. مرگ و مصدومیت 7 کارگر حین کار در شهرهای تهران، قم، کرمانشاه و احمدآباد. مرگ یک کارگر ساختمانی در کرمانشاه حین انجام کار. بر اساس این گزارش یک کارگر سنگ کار در کرمانشاه حین انجام کار در یک ساختمان در حال ساخت بر اثر پاره شدن سیم بالا بر در طبقه 4 و سقوط از ارتفاع به دلیل شدت جراحات وارده حین انتقال به بیمارستان جان خود را از دست داد. هویت این کارگر اعلام نشده. مرگ یک نگهبان گاوداری در احمدآباد از توابع مشهد. نگهبان یک گاوداری در شهرستان احمدآباد بر اثر آتش سوزی جان خود را از دست داد. احمد یکی دیگر از نگهبانان در این خصوص گفت شامگاه دوشنبه 27 آذر ماه بر اثر آتش سوزی در یک مجتمع دامداری واقع در روستای ابرش از توابع بخش احمدآباد واقع در مشهد نیروهای امدادی به محل حادثه اعزام شدند. در پی وقوع این حادثه و آتش سوزی نگهبان این ساختمان گاوداری که مردی حدوداً 55 سال بود بر اثر شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد. تهران، مرگ و مصدومیت 3 کارگر. 3 کارگر ساختمانی در تهران حین انجام کار دچار حادثه شدند. جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران در این خصوص گفت روز سه‌شنبه 28 آذر ماه در یک کارگاه ساختمانی در بلوار فردوس غرب خیابان سپهوند هنگام جابجایی مساله توسط جرثقیل تاور کرین برج‌ساز به دلیل پارگی سیم و جدا شدن سبد مساله بر روی 3 کارگر شاغل در محوطه سقوط کرد. در پی این حادثه یکی از کارگران به دلیل شدت جراحات جان خود را از دست داد و 2 کارگر مصدوم به نیروهای امدادی تحویل داده شدند. مصدومیت 2 کارگر در قم. به گزارش فارس 2 کارگر در حین انجام کار در قم طی حوادث جداگانه دچار حادثه شدند. محمد جواد سجادی سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری قم در این خصوص گفت روز سه‌شنبه 28 آذر ماه ساعت 11:57 دقیقه و ساعت 12:03 دقیقه طی تماس تلفنی با فرماندهی آتش نشانی قم 2 کارگر در حوادث جداگانه در چاه دچار حادثه شدند. 1 کارگر 23 ساله در حین کار در شهرک قدس به دلیل پاره شدن سیم بوکسل به درون چاه سقوط کرد و دچار مصدومیت شده است. در حادثه دوم 1 کارگر 35 ساله در حین حفر چاه در بلوار پیامبر اعظم بر اثر سقوط یک شی از دهانه چاه دچار حادثه و مصدومیت شد. در این گزارش آمده است این 2 کارگر حادثه دیده توسط نیروهای امدادی از شاه خارج شده و به مراکز درمانی منتقل شدند. وضعیت فقر در ایران، مروری بر گزارش بانک جهانی. بر اساس گزارش اخیر بانک جهانی طی سالهای 2011 تا 2020 جمعیت زیر خط فقر مطلق در ایران از حدود 20% به 28.1% رسیده و 40% خانوارها نیز در معرض افتادن به زیر خط فقر هستند. طی این دوره 10 میلیون نفر دیگر از جمعیت ایران زیر خط فقر رفتند و نابرابری‌های اجتماعی هم تشدید شده است. خانوارهای زن سرپرست، خانوارهای روستایی و خانوارهای پرجمعیت بیشتر در معرض فقر قرار دارند. همچنین نیروی کار شاغل در بخش کشاورزی بیشتر در معرض فقر قرار دارند. علاوه بر افزایش جمعیت فقیر، شکاف و شدت فقر نیز به میزان معناداری طی این دور افزایش یافته است. ایران در مقایسه با کشورهای همسطح خود به لحاظ درآمد سرانه جمعیت فقیرتر بیشتری دارد. نکته دیگر این است که برآورد خط فقر ملی بر اساس برابری قدرت خرید با خط فقر 6.85 دلار در ازای هر نفر در روز منطبق شده است. در ادامه برخی از یافته‌های این گزارش را که در روزنامه شرق منتشر شده می‌خوانید. طی این دوره در مناطق شمال غربی جمعیت فقیر از 16 به 36 درصد و در مناطق جنوب شرق از 43 به 52 درصد رسیده است. طی این دهه جمعیت زیر خط فقر در آذربایجان غربی 3 برابر شده. از 36 درصد به 44 درصد نرخ فقر در تهران و مناطق مرکزی کشوری که 40 درصد جمعیت را دارند حدود 24 درصد است. در بخشی از گزارش وضعیت فقر در 3 برش زمانی بر اساس برجام تحلیل شده است. در فاصله سالهای 2014 تا 2017 و در نتیجه برجام فرق تا اندازه کاهش یافته. اما منافع برجام بیشتر به نفع طبقات بالا توزیع شده و در دوره رونق نسبی در سیاستگذاری ها نسبت به باز توزیع بی‌توجه شده است. بر اساس این گزاره 40% پایین درآمدی در این دوره منافع کمتری به دست آوردن. در مجموع طبقه پایین طی دوره رکود بیشترین آسیب را متحمل می شود و در دوره رونق کمترین بهره ها می برند. آموزش همچنان نقش مهمی در تفاوت وضعیت خانوارهای فقیر و غیر فقیر دارد. خانوارهایی که سطح تحصیلات سرپرست آنها بالاتر است کمتر در معرض فقر قرار دارند و برای خانوارهایی که سرپرست تحصیلات عالی دارند این تفاوت بیشتر است. خانوارهایی که تحصیلات سرپرست آنها در سطح ابتدایی است تا 3 برابر بیشتر از خانوارهایی که تحصیلات سرپرست آنها از دیپلم به بالاست در معرض فقر قرار دارند. بر اساس این گزارش وجود نابرابری‌های ساختاری بین شهری، روستا، زن و مرد، افراد با یا بدون تحصیلات متوسطه تأثیر زیادی بر وضعیت فقر خانوارها دارد و حتی در دوره رشد و رونق اقتصادی نیز این نابرابری‌های ساختاری رفع نمی‌شود. افزایش دسترسی به آموزش با کیفیت و فراهم کردن شرایط مناسب برای ورود زنان به بازار کار رسمی از جمله سیاست‌هایی است که باید به آنها توجه کرد. گرچه در سال‌های پس از انقلاب یک قرارداد اجتماعی قوی برای مقابله با نابرابری‌های اجتماعی در کشور شکل گرفت، اما این قرارداد در طول زمان فرسوده شده است. در بخش پیشنهادات گزارش یکی از پیشنهادها پرداخت مستقیم یارانه انرژی است، اما توضیح داده نشد که اگر بنا بود چنین سیاستی تأثیری بر کاهش فقر داشته باشد، چرا اعمال آن در سالهای 2018 و 2019 در ایران نه تنها به کاهش فقر کمک نکرده، بلکه بر اساس یافته‌های گزارش پس از اجرای این سیاست‌ها نیز روند فقر افزایشی بوده است. در سال 2018 منابع حاصل از افزایش قیمت عامل‌های انرژی در برخی صنایع انرژی به نظیر پالایشگاه به طور هدفمند بین 11 میلیون خانوار توزیع شد و در سال 2019 نیز منابع حاصل از افزایش قیمت بنزین تقریبا به همه خانوارها پرداخت شد. بر اساس برآوردهای رسمی حذف ارز تجریه کالاهای اساسی در سال 2023 و توزیع ما به ازای نقدی بین خانوارها نیز در افزایش حدود 70% سلانه خط فقر نقش اساسی را داشته است. آلودگی هوا در ایران. پژوهش‌های مستقل گوگرد را عامل اصلی می‌دانند. در هفته‌های گذشته آلودگی هوا در شهرهای بزرگ ایران افزایشی چشمگیر داشت. بررسی‌های دو گروه پژوهشی مستقل نشان می‌دهد که سوخت پرگوگرد عامل اصلی تشدید آلودگی هوا در شهرهای ایران بوده است. در سال‌های اخیر بحث درباره سوزاندن مازوت به عنوان عامل اصلی آلودگی هوا بالا گرفته است، در حالی که سازمان محیط زیست و شرکت پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی ایران سوزاندن مازوت و سوخت‌های با گوگرد بالا را تکذیب کردند، دو پژوهش غیر دولتی و مستقلی که به تازگی انجام شده نشان می‌دهد که نیروگاه‌های کشور در تابستان و پاییز مقدار زیادی سوخت سنگین سوزاندند. در برخی موارد مصرف این سوخت‌ها افزایش نیز داشته است. 20 نیروگاه کشور سوخت سنگین سوزاندند. به گزارش روزنامه اعتماد، بررسی که گروهی از متخصصان تغییرات اقلیمی از دانشگاه تهران و هیوستن آمریکا با استفاده از تصاویر ماهواره انجام دادند، ابعاد مازوت سوزی و گازوئیل سوزی در ایران را نشان می‌دهد. این پژوهش نشان می‌دهد که 20 نیروگاه کشور در فصل پاییز و تابستان مصرف سوخت‌های سنگین مانند گازوئیل و مازوت داشته اند. بر اساس این پیمایش نیروگاه‌های سند تبریز، شیراز، خرم‌آباد، خلیج فارس، هرمزگان، قم و کرمان، منتظر قائم، فردیس، کرج، ترشت، پرند، شهدای پاکدشت، رودشور، شهید رجای قزوین، رامین اهواز، شهید مفتح همدان و شهید سلیمی نکا، اسلام آباد و شهید منتظری و چلستون اصفهان و شازند عراک احتمالاً در چنین نوبت در چندین نوبت در تابستان و پاییز از سوخت‌های سنگین حاوی گوگرد استفاده کردند. سوزاندن دی اکسید گوگرد در برخی موارد افزایش داشته است. به گزارش اعتماد، شرکت غیر دولتی تیزنگر نیز پژوهشی درباره نوع سوخت مورد استفاده در نیروگاه‌های تهران انجام داده است. طبق نتایج گزارش اول، تیزنگر در نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت دماوند استفاده از سوخت حاوی دی اکسید گوگرد از مهر امسال افزایش پیدا کرده است. در گزارش دیگری از این شرکت، استفاده از سوخت با دی اکسید گوگرد هم در نیروگاه منتظر قائم تایید شده است. گزارش سوم تیزنگر استفاده از سوخت با دی اکسید گوگرد را در نیروگاه شهید رجایی قزوین نشان می‌دهد. طبق این بررسی، از آبان ماه میزان استفاده از این نوع سوخت در این نیروگاه ها افزایش داشته است.
چه روشن چه بی سایه دل باختیم، چه ساده غزل ساختیم، چه ناباور از آخرین سطر شب طلوعی دوباره در انداختیم. چه بی خاطره بی نفس بی نگاه، کبوتر پراندیم از عمق چاه، نه از نامه ای عطر یاری رسید، نه چنگ پلنگی خطی زد به ما. بکش نهر تا اوج ناروزگار، خوشا آخرین رقص بر بام دار. بکش نهر تا اوج ناروزگار، خوشا آخرین